هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوبم، فرهنگی، اهل دل، فرهیخته، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همیشه از مجموعه شعر و نثر درجه یک و زیبای ادبیات کشورمون نمونه های انتخاب میکنیم و با هم میخونیم. رهی معیری از شاعران خوب سنتگرای معاصر کشورمون هست. او که هم تصنیفای بسیار زیبایی سروده و هم غزل سرای خیلی خوبی است، در حافظه مردم ما باقی مانده. شعرهای بسیار محبوب و مشهوری در مجموعه اشعار رهی هست. یکی از غزلهای او رو که بارها هم با موسیقی اجرا شده براتون میخونم، امیدوارم که بپسندید. در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوه‌ای دارم ز دل با یار صاحب دل کنم. در پرده سوزم همچو گل، در سینه جوشم همچو مل، من شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنم. اول کنم اندیشه‌ای تا برگزینم پیشه‌ای، آخر به یک پیمان می اندیشه را باطل کنم. زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه‌ای از خیشتن غافل کنم. از گل شنیدم بوی او، مستاده رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم. غرق تمنای توام، موجی ز دریای توام، من نخل سرکش نیستم تا خانه در ساحل کنم. دانم که آن سرو سهی از دل ندارد آگهی، چند از غم دل چون رهی فریاد بی حاصل کنم. غزل بسیار زیبای رهی معیری رو براتون خوندم. مثل همه غزلهای او بسیار بار عاطفی سنگینی داره. رهی زیبا شعر میگه، آنچنان که بارها خدمتون گفتم، به تبعیت سعدی و حافظ و گاهی تحت تأثیر شعر سبک هندی، اما امتیاز او نسبت به دیگر شاعران هم روزگارش اینه که شعرش احساس سرشاری داره. یه حزن دلنگیزی در غزلهای رهی هست. از قافیه میانی استفاده کرده بود. در هر بیت در مصرع اول دو پاره داشت که قافیه داشتن و همین باعث شده بود که شعر خیلی آهنگین بشه و طبیعتاً وقتی این غزل رو برای موسیقی انتخاب میکنن، فرصت و مجال خوبی برای هنرنمایی موسیقی هست. در پرده سوزم همچو گل، در سینه جوشم همچو مل، و در جایی میگه اول کنم اندیشه‌ای تا برگزینم پیشه‌ای. و در بقیه ابیات همین شیوه این غزل رحیم عیاری بود که امیدوارم پسندیده باشید. در ادامه برنامه هوای تازه به سراغ حکیم بانوی شخصی اکثر فارسی یعنی خانم پروین اعتصامی رفتم. پروین اعتصامی به ویژه در مناظرهاش که عموماً در قالب قطعه است بی نظیر و بی رقیبه. مناظرهایی که دو طرف گفتگو عموماً شخصیت‌های برجسته نیستند، از زندگی و واقعیت اطراف شاعر و طبیعتاً اطراف ما آمدند. هر چیزی با چیز دیگر ممکنه گفتگو کنه. عدس با ماش، نخود با لوبیا، سیر با پیاز، تیر با کمان و هر چیزی. مهم اینه که چه اندیشه‌ای و چه حکمتی از دل این گفتگو در میاد و پروین اعتصامی از گفتگوی این گاهی اشیاء ناچیز چه برداشت معنایی میکنه و چی به ما میگه. گفتگوی عدس و ماش رو انتخاب کردم براتون میخونم، ببینید چقدر خوب شخصیت پردازی میکنه و چه حرفهای بزرگی میزنه. با این توضیح که همیشه گوینده اول گوینده معترض یا گوینده ایست که شخصیت منتقدی داره، دومی که میاد توی کار پاسخ اولی رو میده و عموما اون دومیه که نماینده تفکر پروین اعتصامی است. هر وقت دو چیز با هم گفتگو میکنن اون دومی است که حرف پروین رو میزنه. در اینجا عدس شروع میکنه به صحبت و ماش جواب رو میده. ماش در واقع حرفایی میزنه که شما میتونید تصور کنید که پروین اعتصامی میخواسته به ما بگه. عدسی وقت پختن از ماشی روی پیچید و گفت این چه کسی است؟ ماش خندید و گفت قره مشو، زان که چون من فزون و چون تو بسیست. هرچرا میپزند خواهد پخت، چه تفاوت که ماش یا عدسیست. جست تو در دیگ هرچه ریختند، تو گمان میکنی که خار و خسیست. زحمت من برای مقصودیست، جست و خیز تو بهر ملتمسیست. کارگر هر که هست محترم است، هر کسی در دیار خیش کسی است. فرصت از دست می رود هشدار، عمر چون کاروان بی جرسی است. هر پری را هوای پروازی است، گر پر باز و گر پر مگسی است. جز حقیقت هر آنچه می گوییم های و هویی و بازی و هوسی است. چه توان کرد اندر این دریا، دست و پا می زنی تا نفسی است. نه تو را بر فرار نیرویی است، نه مرا بر خلاص دست رسی است. همه را بار بر نهند به پشت، کس نپرسد که فاره یا فرسی است. گر که طاووس یا که گنجشکی، عاقبت رمز دامی و قفسی است. خب، مناظره فوق‌العاده زیبا و زنده پروین اعتصامی رو براتون خوندم. خیلی جالبه که عدس تحقیر میکنه ماشو که این کیه تو دیگ داره با من میپزه و ماش نکات حکمتباری میگه. بالا باشی، پایین باشی، گرد باشی، پهن باشی، همه ما اومدیم که بپزیم، همه به سمت هدف پیش میریم، هیچ کی دست کم نگیر، هیچ کی بی خودی نیست. واقعیت اینه که به تعبیر پروین اعتصامی هر کسی در دیار خیش کسی است. تحقیر نکنیم دیگران رو، بدید به تقدیر دل سپردن و محکوم بودن و هر کسی در جایگاه خودش وظیفه‌ای و انجام تکلیفی رو به عهده داره، نکته ایست که پروین اعتصامی به زیبایی بیان کرده. در فرصت کوتاه باقی مانده از برنامه اجازه میخوام که چند رباعی از فریدالدین عطار نیشابوری، عارف و شاعر بزرگ قرن ششم و هفتم براتون بخونم. یک روی به سر روی همی باید دید، یک چیز زهر سوی همی باید دید. پس 18,000 عالم و هر چه در اوست، اندر سر یک موی همی باید دید. خود را سوی خود ره گذری باید کرد، وین کار قوی نه سرسری باید کرد. هر چیز که هست هر یکی آینه است، در آینه ها جلوه‌گری باید کرد. چیزی که دمی نه تو درانی و نه من، کیفیت آن نه تو بدانی و نه من. گر برخیزد پرده پندار از پیش، او ماند و نه تو بمانی و نه من. سریست برون زین همه اسرار که هست، نوریست جدا زین همه انوار که هست. خرسند مشو به هیچ کاری و بدان، کاریست ورای این همه کار که هست. از هوای تازه امروز تا فرصت دیگر که توفیق همسخنی با شما در برنامه هوای تازه دست بده، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان. شب پاییزیتون به خیر و شادی باشه. انشالله تو این شبایی که قدری بلندتر هست و بلندتر هم خواهد شد، میتونیم بیشتر مطالعه بکنیم. یه کتاب میخواد و یه چراغ مطالعه و چند صفحه خوندن.
چراغ مطالعه.
برنامه از رادیو فرهنگ.
بسم الله نور. سلام سلام سلام، خیلی ازتون ممنونم که پیوستید به برنامه چراغ مطالعه. سلام از میکنم ای دکتر دوستی، خیلی محبت کردید به برنامه ما، تشریف آوردید. اگر اول کار صحبتی نکته چیزی هست، من در خدمت شما هستم، وگرنه بریم سراغ این مبارزه بی پایان شما، ببینیم به کجا می انجام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. چرا مبارزه بی پایان میرید؟
سوال خوبی بود. چرا مبارزه بی پایان؟ ایده بر این بود که ما آدم ها گاهی خودمون رو درگیر جنگیدن با چیزهایی میکنیم که اصلا نباید بجنگیم، یا اصلا توی کنترل ما نیستش، یا اصلا جنگیدن با برخی چیزها هیچگاه تمومی نداره. خاطر همین اسم این کتاب مبارزه بی پایان بود، تا بخوام تأکیدی روی این موضوع داشته باشم که استراب و هیجان‌های بهنجار ما انسان‌ها دقیقاً جز اون مواردیه که ما وقتی شروع به جنگیدن باهاشون می‌کنیم، یه مبارزه بدون سرانجام و بی پایان رو داریم راه می‌ندازیم.
خب یعنی نکنیم این کارو.
دقیقاً ما می‌خوایم که جنگیدن با هیجاناتمون رو کنار بذاریم. دقیقاً درست فرق.
میشه یکی رو انداخت تو آب گفت دست و پا نزن؟
یکی رو انداخت تو آب دست و پا نزن، چه مثال خوبی. یکی رو بندازیم تو آب و دست و پا بزنه زودتر غرق میشه، که یه نفر رو بندازیم تو آب و دست و پا نزنه و فقط شناور بمونه.
بستگی به میزان آموزش رو این نداره، یعنی بعضی دست و پا هم نمیزنن ولی چون منقبضن میرن زیر.
ولی اگر فقط یاد بگیرن خودشون رو رها بکنن، احتمال پایین رفتن کمتر از حالتیه که فقط دست و پا بزنن.
به تلاف ما بستگی داره.
دقیقا میخوام بگم راجع به استراب هم موضوع همینطوره. انگار استراب جوریه که ما هر چقدر بیشتر راجع بهش دست و پا میزنیم،
خب
بیشتر داریم توش فرو میریم. حالا اینکه چرا اینجوریه یک بحث مفصلیه که حالا اگر فرصت بشه با هم دیگه توی برنامه راجع بهش صحبت میکنیم.
ما توی یه آبی میافتیم به اسم استراب، هرچی بیشتر دست و پا بزنیم بیشتر فرو میریم. شنا هم کسی بلد نیست به ما یاد بده.
فرض بر این که هر دو نفر، ما دو نفر رو در نظر میگیریم که شنا بلد نیستن و افتادن توی یه آب.
میگم تکنیک شنایی وجود نداره.
بذاریم اینجوری نگاه بکنیم به موضوع.
چه استعاره ای شد.
بله، اتفاقا متدی که باش این کتاب نوشته شده دقیقا بر مبنای یکی از درمان‌های نوین روانشناسی هستش به اسم ACT، که توی این متد پر از استعاره است. و خیلی جالب بودش وقتی که استعاره مثل آب و استخر رو استفاده کردن، واقعا خوب بود و یه چراغی بودش واسه ذهن من.
خوشحالم.
سلامت باشید. میخوام تو قدم اول اصلا به این موضوع بپردازیم که شاید استراب یکی از هیجان‌های کاملا طبیعی ما آدم هاست. مشکل خود استراب نیستش، مشکل شیوهیه که ما با این استراب داریم برخورد. شاید اولین قدم این باشه که ما این موضوع رو قبول بکنیم که این تقصیر ما نیستش که ما چنین مغزی داریم که ظرفیت‌هایی برای استراب، خشم، ترس، بم و غیره داره.
من حاضر بودم تقصیر من باشه ولی این ظرفیت یه مقدار تعدیل شده تر باشه.
خب
توی کتاب ما راه حل داریم، چی داریم؟
توی کتاب ما بیشتر تمرکز کتاب، خب میدونیم که کتاب بر اساس یکی از متدهای روانشناسی به اسم پذیرش و تعهد نوشته شده، که ما به اختصار اون رو ACT میخونیمش. و به خاطر این که ما توی این مدل تأکید زیادی روی عمل کردن داریم، در واقع ما حروف سرواژه رو به صورت ACT نمیخونیم بلکه به صورت ACT میخونیم. همینطور که از اسم پیداست، کتاب دو شعار اصلی داره: پذیرش و تعهد. راجب پذیرش میگه ما پذیرای آنچه که دست ما نبود، آنچه که ما نمیتونیم کنترلش بکنیم، آنچه که ما هیچ دخل و تصرفی نمیتونیم توش داشته باشیم، پذیرای اون قسمت باشیم. ولی در این حال این نگاه یک نگاه منفعل نیست. یک قسمتی هم وجود داره به اسم تعهد. توی قسمت تعهد داره راجع به این صحبت میشه که ما متعهدانه به سمت زندگی ارزشمدار خودمون هم حرکت کنیم، در راستای ارزش‌های زندگی خودمون قدم برداریم. حالا سراسر این کتاب راهکارهایی که وجود داره توش حول این دوتا شعار اساسی داره میچرخه. یک، ما چطور یاد بگیریم با هیجانی به اسم استراب روبرو بشیم، و دو، ما چطور یاد بگیریم ارزش‌های اساسی زندگی خودمون رو شناسایی بکنیم، چطور این ارزش‌ها رو به قدم‌های کوچک رفتاری تبدیل بکنیم و چطور متحدانه این ارزش‌های خودمون رو دنبال هم بکنیم.
با یه مثال بریم جلو.
حتما. مثال رو در کدوم قسمت بیشتر می‌خواید شفاف‌تر بشه؟
اونی که گفتید همون. که یاد بگیریم چجوری با هیجانامون مواجه بشیم، به نظرم لغزش کلانی بوده، احتمالاً می‌خواستید بگید
روبرو بشیم،
مواجه نشیم، یعنی بذاریم کار خودش رو بکنه.
مواجه بشیم منظورم مقابله نبودش البته. آره. منظورم دقیقاً روبرو شدن بود. آه. نه به معنی یک جنگ.
آه.
مواجه شدن به معنی روبرو شدن، پذیرا بودن.
خب
نه به معنی،
حالا پذیرفتیمشون، بعد می‌خوایم بریم دنبال ارزش‌هامون، ارزش‌هامون رو بشناسیم، بعد تقویتشون کنیم، بهشون متحد بشیم. چجوری این کارو بکنیم؟
یه چهارچوب بندی رو من بخوام بیان بکنم. خیلی از افرادی که ما توی کلینیک‌های روانشناسی می‌بینیم که به خاطر مشکلات مربوط به استراب یا افسردگی مراجعه می‌کنن، و البته که خود این متد درمانی ما هم روی این موضوع سوار هستش، یعنی این موضوعی که الان می‌خوام مطرح کنم یکی از زیربناهای این مدل درمانیمون هم هست. این افراد پیش خودشون ممکنه یک چهارچوب سازی های انجام بدن. این چهارچوب سازی به چه شکله؟ مثلا ممکنه فرد اعتقاد داشته باشه که یک آدم طبیعی مضطرب نمیشه یا مضطرب نیست. یه رابطه، یه تضاد داره میسازه بین یک آدم طبیعی و داشتن اضطراب. این دوتا با هم دیگه در تضاد، یه همچین رابطه‌ای داره میسازه. خیلی خب، از یه طرف دیگه داره نگاه میکنه که خیلی خب، خب من هم که اضطراب دارم. از اینجا نتیجه گیریه چی میشه؟ اینکه من آدم طبیعی نیستم. خیلی خب، در راسته اینکه من آدم طبیعی نیستم ممکنه چه کار بخواد بکنه؟ میگه خب من حالا باید برم طبیعی بشم دیگه. میاد یه سری راهبردهایی که ما به عنوان شیوه های اجتنابی میشناسیم را استفاده میکنه. این راهبردها خیلی چیزها ممکنه باشه. ممکنه بعضیا تصمیم بگیرن حواس خودشون رو پرت کنن. بعضیا ممکنه تصمیم بگیرن به صورت افراطی کتاب بخونن. مضطرب میشه، سریعا کتاب میخونه. یعنی میخوام بگم نفس کتاب خوندن خودش خوبه. زمانی که به عنوان راهبرد اجتنابی استفاده میشه ممکن مشکل برای ما درست کنه. ایراد کجاست؟ ایراد اینجاست که وقتی که اینها، این افراد میخوان اجتناب کنن، میخوان از شر استراب به قول خودمون گفتنی خلاص بشن، بعد از یه مدت متوجه میشن که هنوز که این استراب هست. چند تا اتفاق ممکنه بیفته. یا فکر میکنن بیشتر ما آدم غیر طبیعی هستیم، یا فکر میکنن که تلاشمون ناکافی بوده. اگر تلاشش ناکافیه، راهبردهای اجتنابیشو بیشتر و بیشتر داره میکنه، و اگر هم فکر میکنه که من غیر طبیعیم، پس بیشتر هی میخواد تلاش کنه تا طبیعی بشه. و اوضاع کی بدتر میشه؟ زمانی که فرد فکر کنه که من باید انجام دادن فعالیت‌های زندگیم رو منوط به این بکنم که اول طبیعی بشم، اول دست استراب خلاص بشم، و اینجا اوضاع شاید بدتر از قبل هم بشه. حالا کاری که ما اینجا میخوایم بکنیم چیه؟ ما اول به فرد میخوایم این رو نشون بدیم که استراب بخشی از طبیعت انسان بودنته. پس اگر تو استراب رو داری معنیش این نیست که غیر طبیعی، بلکه معنیش اینه که مغزت اینجوری جا شکل یافته، مغز اینجوری طراحی شده که ظرفیتی برای تجربه استراب داشته باشی. بعد از اون میخوایم یاد بدیم که چطور وقت و انرژی خودت رو صرف اجتناب از چیزی که اصلا تو کنترل تو نیست برداری، وقت صرفش نکنی، در عوض چطور میتونی ارزش‌های زندگی تو شناسایی کنی و بری و اونها رو دنبال کنی، به اونها تعهد داشته باشی. کل بیسیک کتاب شاید اگر به طور خلاصه بخوام بگم روی حول این محور داره میچرخه.
چراغ مطالعه، چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
اگه این ارزش ها با اون تقدیرهای هیجانی ما هماهنگ نبودن چی؟
من انسانم با محدودیت های انسان بودن
خب
که تصمیم میگیرم در مسیر ارزش های زندگیم هیچ قدمی هم بر ندارم و فقط بشینم و بگم وای من مضطربم، یا نه من انسانیم با محدودیت های انسان بودن
خوب.
و یاد میگیرم که میتونم همچنانی که این هیجان ناخوشایند، اگر اسمش رو ناخوشایند بذاریم، هرچند که من معتقدم طی تکامل برای ما کارکرد داشته و هنوز هم داره، ولی حالا اگر میخوایم اسمش رو ناخوشایند بذاریم، من میتونم همچنان این هیجان رو در آغوش بگیرم و به سمت ارزش های زندگی خودم هم قدم بذارم، میتونم به سمت اون زندگی که اون شخصی که دلم میخواد باشم. یادم یه بار یه جا داشتم میخوندم توی همین شبکه‌های اجتماعی بود، میگفتش که جهنم اونجاییه که اون کسی که تو میتونستی بهش تبدیل بشی رو میان و روبروی اون کسی که الان هستی قرار میدن. وقتی که اینو توی شبکه‌های اجتماعی داشتم میخوندم، حالا صرف نظر از این که از لحاظ دینی چطور هستش، خود مفهوم این که واقعا شاید این ترسناک باشه، اگر من میتونستم پتانسیل هایی داشتم که میتونستم بهش تبدیل بشم و صرفا فقط چون برخی از هیجاناتم رو دوست نداشتم.
شما چون شکست نداشتی تو زندگیتون؟
قطعا که من هم مثل 8 میلیارد انسان روی زمین
خب
آدم هستم با تمام محدودیت های آدم بودم. من مضطرب میشم، غمگین میشم، شکست میخورم، ناامید میشم.
خب اگه با یه زنجیره، با یه زنجیره ظاهرا بی پایان از شکست ها مواجه بشید توی این تلاش برای ارزش هاتون، اون وقت چه حالی بهتون دست میده؟
مسلما که خوشایند نیست.
آها، همینطور که برای چقدر باید این زنجیره ادامه پیدا کنه تا شما دیگه دست بردارید؟
سوال اینجاست آیا من در راستای ارزش هام قدم های رفتاری درستی رو دارم برمیدارم؟
درست منظورتون موفقه؟
یه وقتایی هستش ما یک بحثی داریم به اسم اهداف هوشمندانه. اهداف هوشمند چندین ویژگی دارن. میگم باید مشخصا ما بدونیم دنبال چی هستیم، واقعا برای ما معنادار باشن، منطبق با ارزش‌های ما باشن، واقع بینانه باشن و زمانبندی اجراشون مشخص باشه.
سلام، من یک کتابدار هستم. یکی از کارهای ما کتابدارا اینه که به دو سوال مردم پاسخ بدیم: چی بخونم و چطور بخونم. در این مجموعه برنامه در مورد چطور خواندن با هم صحبت می‌کنیم. در این قسمت از این مجموعه برنامه قراره در مورد تاریخ صحبت کنیم و خوندن تاریخ. معمولا خوندن تاریخ از مدرسه بعد شروع میشه و بعد ادامه پیدا میکنه. خب بیاین چند تا نکته رو با هم بررسی کنیم تا با رعایت اونا هم بتونیم تاریخ بخونیم و هم لذت بخش تاریخ رو بخونیم. نکته اول اینه که تاریخ تاریخ نیست. در زبان فارسی در واقع اتفاقی که افتاده اینه که ما تاریخ به معنای قصه و داستان رویدادها و ایده ها رو ترکیب کردیم با مفهوم اون به معنای تاریخ زمان. مثلا میگه امروز تاریخ چنده، یه تاریخی رو اعلام میکنیم. این تصور باعث میشه ما هنگام خوندن تاریخ